أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هفته پیش از این که متابعت در نماز جماعت واجب است، متابعت واجب است، مأموم باید پشت سر امام حرکت کنه، هر حرکتی امام می کنه، حرکت نماز البته، مثلا به رکوع می رود، این بلا فاصله باید بره به رکوع. اگر هم دوش امامم به رکوع بره، اب نداره، این مقدار جلوتر نه، عقب نیفته. وقتی این عقب افتادن رو در بعضی صبر، یعنی بعضی از آقایان مثلا مثل آیت الله بهجت می فرمودن که اگر عقب افتادی نماز رو می خونی، بعد دو مرتبه اعاده می کنی. بعضی از بزرگان مثل مرحوم امام که قاعدتا حضرت رهبرم باید مثل ایشون فتواشون باشه، که اگر عقب افتادی فرادا میشه نمازت، پس بنابراین باید به قواعد فرادا عمل کنی. ولی اگر رکعت اول و دوم اینجوری بشه با آدم فرادا بشه نمازش، هم نخونه خونش نمازش باطل. اما اگر نه، مثلا مشکلی براش نباشه، این عقب موندگیه، مثلا فرض کنید دو تا رکن، باعث می شود که نمازش میشه فرادا. متابعت واجبه. دوستان ما معمولا قسمه، همینجا هم جاهای دیگه عالم زودتر از امام به سجده میرن، از حوض زرنگی آدم که زرنگ باشه زودتر میره به سجده. عرض کردیم که اگر اینو عمدی انجام بده داره گناه میکنه. این یه مسئله. این آقا نوشتن که برای حاجیان و زائران بیت الله الحرام که امسال عازم حج هستن توصیه بفرمایید. اولا توصیه میکنیم که وصیت نامه خودشون رو بنویسن، آماده شهادت باشن. البته قدیم رسم بود هر کس حج میرفت وصیت نامه مینوشت، نه حالا که مثلا شرایطش یه مقدار فرق داره، نه مثلا کلن. یه کار خوبی هم میکردن قدیمی ها، حلالیت میطلبیدن، حلالیت میطلبیدن. بنده یه دوره 17-18 سالگی حلالیت طلبیدم از هر کسی که دستم رسیده. اگر کسی بر شما حقی داشته باشه، شما از رو زمین یه تکون نمیخوری. به این که ما همیشه روی زمینی، حالا زیرش رو عرض نمی کنم، همیشه روی زمینی. نشونش کجاست؟ نمازمونه. همه حوادثی که روی زمین اتفاق افتاده تو نماز تو ذهن ما میگذره. دیروز نهار چی خوردم؟ فلان چی گفت؟ کجا کیک رو چی دیدم؟ مثلا همین حوادث این جهانی، حوادث مادی بی ارزش بی قیمت، اینا نماز ما رو پر میکنه. چرا؟ چون من اینجا همون جایی که این حوادث اتفاق افتاده، من همون جایی که این حوادث اتفاق افتاده من اونجا زندگی میکنم، در نماز هم. خب اگر از این آدم بتونه بکنه، که اون وقتیست که هیچ باری از مردم به دوش نداشته باشه، یه دل نسوزونده باشه. اگه دل سوزونده باشه، و بدترینش هم اون وقتیست که آدم دل پدر مادرش رو سوزونده باشه. مثلا آدم میمونه آقا اینا الان معلوم نمیشه ها، بعد وقتی که چشمم بسته شد اونجا معلوم میشه. اگه شما تونستی به آسمان بری، به بهشت رفتی، اگر نه مشکل ترین مهمترین عوامل توقف ما حق و حقوق مردمه. غیبت، تهمت، مثلا یه مسلمانی رفیقی رو ما مسخره کردیم دور هم، اونم یک کمی هم لبخند زد اما دلش از حرفای شما می زدیم. عمدش ما اینجا ها متوقفیم. عمدش خب یه عمده دیگه هم داریم که اسمش گناهه. هر گناهی یه چسب آدم به زمین، یه چسب آدم به زمین. اون بیچاره بدبختی که اسمش بلعم با اورا بود، قرآن دارد که و اخلد الالعرض، این به زمین چسبیده بود. آدم با گناه چسبش به زمین زیاد میشه. اگه اینا رو تونستی پاک کنی یعنی گناه نکردی. امروز گناه نکردی. یعنی من یه زیبایی هایی که تو این دنیا، اون زیبایی هم از همین جنس دیگه، جنسی خاکه، گل و خاکه. من چشم پشت اینه، بس تو زمین چسبیدی. حالا برترین از اون زمینی ها برترینش مقامه. وقتی من به مقام چسبیدم، به زمین چسبیدم، و چون برترینه سخت‌ترینم هست. چون برترینه سخت‌ترینم هست. اگه دم چسبیده به زمینه، چسبیده به زمینه. بوی عطر آسمان را نمی چشم. یه دکتری رو گفتم، طبیب بود. این ارده بودم خدمت یکی از اولیاء خدا و مدت مثلا چندین ماه از ایشون پرستاری میکرد، مواظبت میکرد. مثلا بنا بود آمپول بزنه، آمپول میزد، دارو باید بده، دارو میداد. مثلا فرض کن اگه زخم باید عوض کنه، عوض میکرد. همه کارهای پرستاری این ولی خدا را انجام میداد این دکتر. بعد از که دوره تموم شد و اون ولی خدا حالش خوب شد، چی بهت بدن؟ گفت آقا من از این چیزا نمیخوام. مثلا شما من یه مقدار پول بدین، من یه چیز دیگه میخوام. خب برو فردا بیا. آقا این فردا بیم یعنی چی؟ میخواست اجازه بگیره. مثلا یه فرقی بین ماها و اون مردان خدا هست، اونا همه کارشون طبق اجازه هست، همه کارشون طبق اجازه هست، سر خود هیچ کاری نمی کنن. باز یه پرانتز باز کنن، حضرت که رفت تو در شکم ماهی، یه کار بی اجازه کرده بود، از شهرش بیرون اومد، علائم عذاب رو دید، تمامه، یقین داشت که دیگه هیچی مشکلی نداره، کار تمومه، من باید برم بیرون. خب اجازه بگیر. اجازه نگرف، رفت افتاد به زندان. اینجوری ذره ذره اجازه میگرفتن. حالا در اصلا فردا اومد و ایشون اومد نشست خدمت اون بزرگ، بعد مثلا در کنار سجاده، ایشون یه دست زد روی زانوی این مرد بزرگ، یه دید از تن اومده بیرون. آدم یه ذره آدم بشه خیلی کارا میتونه بکنه. اومد بیرون، رفت به آسمان و رفت آسمان آسمان آسمان، یه انواری میدید اینقدر زیبا، یه آواهای خوشی میشنید، یه صداهای خوشی میشه. اصلا هیچ وقت اصلا به خاطرش هم خودخور نمی کرد، اینقدر صدای زیبا وجود داره تو عالم. یه ذره رفته بود آسمان. بینید حالا مثلا ما یه سر از این موسیقی های این عالم که نمیدونم چیه، ما به چی اینو گرفتیم اونو فروختیم، اینو گرفتیم اونو فروختیم. هی رفت بالا و آنچه میبیند نور، نه از این نورا، آنچه که میشنود مثلا صداهای خوشی که نه از این صداها، گفت بهترین صداهای خوش این عالم مثل صدای اون درازگوشه، اینقدر فاصله است. حالا شاید مثلا این مثالش هم حتی کم باشه، ناقص باشه. یه مدتی تو اون عوالم قوطه خورد و اینا، و بعدن مثلا احتمالا حالا شاید دو مرتبه ایشون دست زد روی زانوش، دو مرتبه برگشت، دید من همونجا جلوی خدمت اون آقا نشسته. خب بلند شو برو، یه ذره از جاهای بلندی رو که ما اگر تو این گناه گیر باشیم، اگر در حق و حقوق مردم بند باشیم، گیر توش خواهیم موند، یه ذره نجات یافته بود، یه ذره به اعمال ولایت یک ولی خدا. شرط میکردیم بهترین کاری که آدمی که میره حج انجام بده این است که حلالیت به طلب از هر کس که ممکن است. دبیرستان بود آدم، هم کلاس داشته، معلم داشته، دبیر داشته، مدیر داشته، مثلا همسایه داشته، همسایه خونه شون، مغازه مثلا توی محله شون از مغازه میرفته خرید میکرده، هر ذره جایی که آدم احتمال کم و زیاد میده حلالیت به طلبه. ما تازه مزه حجو میچشه. آدم یه قوم خویش هایی داره تو این عالم، پدر داره، مادر داره، برادر داره، خب اینا حقوقی بر آدم دارن دیگه. شما اگه حقوق اینا رو ادا کنی جز همون چیزاییست که انشالله از عالم گل نجات پیدا میکنی. حالا کار مانده یه خیشاوندان واقعی داره، خیشاوندانی که به طور نسبی مثلا حسبی نسبی آدم داره، هر که مثلا پدر، پدر بزرگ، مادر و اینا، خواهر، برادر، اینا میشن خویشاوندان نسبی. روز قیامت که میشه همه اینا قطعه، فلا انصاب بینه هیچ نسبی نیست، بین پدر و پسر قطعه، قطعه. بابا ارتباط از اصلا در حد به وجود آمدن این آدم از اون آدم اینقدر ارتباط قویه، همه اینا قطعه. یه ارتباطیست که آدم دقت کنید خودش آن را ایجاد کرده است، یک خویشاوندی هست که آدم خودش آن را پدید آورده است، اون خویشاوندی ها میمونه، اون خویشاوندی ها میمونه. یه حدیثی است که گفته می شود، حدیث سعد الخیر. سعد الخیر این نوه، این سعد نوه مروانه که از این بدتر نمیشه تو عالم. این گریه کنون گریه میکرد، اومده بود خدمت امام صادق علیه السلام، عبارت داره ینشج و که ما ینشج و نسا، اونجور که خانوما زجه میزنن تو گریه، اینجور این داشت زجه میزد. اومده خدمت امام صادق، آقا من سوختم، از قبل من سوختم. چه که تو از قبل سوختی، من از بنی امیه‌ام، من شما بنی امیه رو از اول تا آخرشون لعنت نمی کنی؟ تو زیارت عاشورا لعن الله و بنی امیه تا قاطبتا کلشون لعنت. بنی عباس نمیشه اینجور لعنت کرد، چون آدم خوبم توشون بوده. اما بنی امیه کل لعنت. من چیکار کنم؟ پس خودم که نبوده که، من نوه مروانم. امام چی فرمود؟ فقال الله ابو جعفر ما یبکی که یا سعد، چی باعث میشه که تو داری گریه میکنی؟ چرا داری گریه میکنی؟ قال کیف لا ابکی و انا من الشجرة الملعونة فی القرآن. حالا من یادم نبود این قرآن کریم در مورد بنی امیه فرموده شجره ملعونه. قرآن فرمودیش از این بالتر که نمیشه. من چطور گریه نکنم در حالی که از شجره ملعونم؟ اصلا فرض نجات ندارم. هرچم نماز بخونم مثلا چی من باید برم جهنم؟ فقال له لست منهم انت، تو از اونا نیستی. اون خیشاوندی که به دست خودش آدم ایجاد میکنه، تو از اون خیشاوندانی، تو با ما خیشاوندی. وقتی دلبسته به مایی با ما خیشاوندی. لست منهم انت امویون مننا اهل البیت، تو بله از اون خانواده هستی اما مننا اهل البیت هستی. چرا؟ به دلت نگاه کن، به رفتار و اعمالت نگاه کن. تو اعمال اونا رو میکنی، از اونایی. من کاسبم، روزی 20 تا 30 تا دروغ میگم. خود تو از اونایی؟ نه از اینایی. بعد فرمود که آیه قرآن هم من برات بگم، تو آیه قرآن برای من خوندی، گفتی شجره ملعونه. اما سمعت قول الله عز و جل یحکی عن ابراهیم، قرآن رو ندیدی که داره از حضرت ابراهیم حکایت میکند؟ عبارتی را از زبان حضرت ابراهیم قرآن داره. حالا بازم میخوایم بخونیم. فرمود، ایشون فرمود فمن تبعنی فانه منی، هر کس از من متابعت کند. هفته پیش بیان حضرت طالوت بود، ایشون فرموده بود فمن تبعنی چی؟ به نهر آب رسیده بودن اینا، یه نصف روزی مثلا 5-6 ساعتی تشنگی کشیده بودن، در یک بیابان گرم داغ حرکت کرده بودن، خیلی تشنشون بود. فرمودی امتحان شما در پیش دارید، میرسید به یه نهر آب، هر کس از این نهر آب بنوشد سیراب شود، از من نیست. هر کس هیچ نخورد، نچشد، مثلا نچشد، این نچشد خیلی ها، هر کس نچشد از من است. حالا اینجا حضرت ابراهیم، ابراهیم علیه السلام فهمن تبعنی و نه منی، این پسر منه اصلا. هر کس از من متابعت کند. بینید ایشون دوتا فرزند بزرگوار داره دیگه، حضرت اسحاق و حضرت اسماعیل. حالا حضرت اسماعیل اگه پیغمبر نبود، اگر معصوم نبود، اگر پاکدامن نبود، اگر نبود، اگر نبود، هیچی نبود. حالا اونجا درست در مقابل این داستان فرزند حضرت نوح رو داریم، فرشتگان که آمدن خدمت ایشون، ایشون گفتش که آقا این اهل منه. فرمودن که نه خیر، این اهل تو نیست، نیست، سن با تو قومیتیش نیست، چون اعمالش، افکارش مثل تو نیست، پس خیشاوند تو نیست، فرزند تو نیست، از خانواده تو نیست. حالا اونجا حضرت ابراهیم فرمود فمن تبعنی، هر کس از من مطابقت کند، سیاه باشه سفید باشه هر کی باشه، فانه منی، هر کس از من مطابقت کند از من است. بعد فرمود با من آسانی، هر کس عصیان بورزد، هر کس عصیان بورزد، یه آیه دیگه داریم که من این آیه رو عرض میکنم که یه قانونه، قرآن داره یه قانون دست میده، این امروز و هر روز قانون وقتی باشه هم امروزه هم هر روزه. یهودی ها می گفتن حضرت ابراهیم از ماست، جده علاست دیگه، پس از ماست. مسیحی ها می گفتن ایشون از ماست، مثلا چرا؟ چون پیغمبر ما. حالا اونا که الان پیغمبر نمی گفتن، مثلا پیغمبر ما از فرزندان ایشان است دیگه، پس ایشان از ماست. قرآن می فهم ما کان ابراهیم یهودی یا برای نصرانی یا ابراهیم نه یهودیه نه نصرانی، ولیکن کان حنیفن مسلمن و ما کان من المشرکین. او یک موحد خالص است، یک موحد خالص است. حالا وقت بعد اون قانون، ان اول الناس به ابراهیم للذین تبعوه، نزدیکترین کسان به ابراهیم آنها هستند که از اون متابعت می کنند. اسمشون چیه مهم نیست، در میان یهودیا بوده، فرزند یهودیان است، در میان اونا بزرگ شده، اما حالا متابعت از ابراهیم می کند، یعنی دین حق، متابعت دین حق می کند. او فرزند ابراهیم است، او خویشاوند ابراهیم است. هرچی بیشتر متابعت میکنه، دقت کنید، هرچی بیشتر متابعت میکنه خویشاوندتر است. مبنای خویشاوندی متابعت. ما همه که اینجا نشستیم ادعای شیعگری داریم دیگه، میگم فهمن تبعنی، امام زمان علیه السلام میفرماد فمن تبعنی، امیرالمؤمنین میفرماد فمن تبعنی بنه منی، فرزند من. اگر فرض کنیم یه نفر در میان یاران امیرالمؤمنین بود که از امام حسن علیه السلام بهتر بود، فرضا او نسبت امیرالمؤمنین نزدیکتر بود، خویشاوندتر بود، فرزندتر بود، فرزند میشه. سعدالخیل گفتم از مایی، تو خانواده مایی، جز اهل بیت خونه مایی. داستان سلمان و ابوذر این حرفا که دیگه من اهل بیت، تو با ما قومیش، تو با مایی. این با مایی به عمل آدمه، به فکر آدمه، به اعتقاد آدمه، به اخلاق آدمه. من خدای نکرده لفظش هم مثلا خجالت میکشم عرض کنم، من خدای نکرده بی حیام، خب تو نیستی، اونا تو اون خانواده حیا سراسر خانواده رو پوشونده، اگه من بی حیام چشمه گوشه زبانه، به زبانم هر چی میگذره میگم. از گناه ها نیست که زمان ما رسم شده، قدیم اینقدر نبود، فقط مثلا حالا لات ها بودن که حرفای اونجور بد می زدن. حالا قشن تو هر دبیرستانی بشی ببرید ان اولا ناس به ابراهیم للذین تبعوه، آن کس به ابراهیم نزدیکتر از همه است که از او متبعت میکنند. خویشاوند ابراهیم آن کسی است که از او متبعت میکنند. خویشاوندی هم هر چی متبعت بیشتر، خویشاوندی بیشتر. بعد میگن نمونه آقا براتون بگیم، و هذا النبی و الذین آمنوا معه، این پیامبر چقدر فاصله داره با حضرت ابراهیم؟ 5000 سال، شاید هم بیشتر، 5000 سال فاصله است. اما ایشان به کسانی که به ایشان ایمان آوردن جزء همون خویشاوندان ابراهیم هست، جزء فرزندان ابراهیم حساب شدن. و الذین آمنوا معه، بخشی معه نداره، و هذا النبی و الذین آمنوا، این پیامبر با اون کسانی که ایمان آورده اند، آنها هم به ابراهیم از همه کس نزدیک ترند. اول الناس و الله ولی المؤمنین. یه حرف اساسی دوم، آدم در جهان، کل جهان دو تا ولی داریم، یه ولی شیطانه، یه ولی خداست. یا آدم در تحت ولایت شیطانه به عملشه. من هر نگاهی گناهی که میکنم فرمان شیطان را بردم، به ولایت شیطان تن دادم. هر نگاه، هر کلام بد، خب یادم در تحت ولایت شیطانه یا در تحت ولایت الهی است. یادتون باشه این بحثو کردیم، ولایت شیطان فرقش با ولایت الهی این است که در ولایت شیطان، شیطان از آدم فقط دزدی می کند، عمر مرا می دزدد، سلامتی مرا می دزدد، ایمان مرا می دزدد، اخلاق مرا می دزدد. آنجا فقط دزدی هست. در تحت ولایت شیطان فقط، بخشی در تحت ولایت الهی فقط مرحمت است و عطای الهی است. دائما شما داری اضافه میشی. آقا من اضافه میشم؟ من نمیفهمم اضافه میشم. من 30 سالمه، 40 سالمه، 50 سالمه، هر سالمه، اما احساس اضافه بودن نمی کنم. معنیش چیه؟ من تحت ولایت الهی نیستم، تو اینجا فقط می دهند، فقط می بخشند. در تحت ولایت الهی فقط می بخشند. آنجا فقط می دزدند از آدم. والله ولی المؤمنین. قبلا هم باز عرض کردم براتون، این فرض نداره، امکان نداره که آدم شخصیتش اضافه می شود، افزوده می شود و خودش نمی فهمد. انسان فرض نداره و کاسته می شود، آدم نمی فهمد، نمیشه. حالا حد اقلش تو نماز، نماز فرمودن چی؟ از صلات و میزانون، نماز ترازوه. ما دائما هر روز میریم 10 بار، حالا اگه 5 بار نماز بخونیم 5 بار، اگر بیشتر هم میخونیم بیشتر، میریم توی ترازو. اون ترازو نشون میده شما. یه روز تو این خیابونا راه برو از صبح تا شب هره یده مثلا یه جایی آدم گرفتار باشه مجبور باشه که تو خیابون راه بره، به زور نماز بخونیم چجور نمازت میشه؟ این ورش آدم میفهمه ها. اون ور من یه روز تمام روز توی حرم حضرت رضا علیه السلام بودم زیارت میکردم، نمیدونم اون نمازی که میخونیم اونم نشون میده که این زیارتی که کردی زیارت بود یا تماشای طلا و نقره بود؟ آدم ها رو داشتی نگاه میکردی، اونا رو زیارت کردی، نه حضرت رضا علیه السلام رو. این والله ولی المؤمنین رو اگه یادتون باشه باز مرتبه های دیگه بحثش رو کردی، الله ولی المتقین، الله ولی المؤمنین، الله ولی الذین آمنو، یه مسئله قطعی و مسلم قرآن. تولد حضرت رضا علیه السلام هفته پیش غفلت کردیم. یه عبارتی در مورد حضرت رضا علیه السلام هست، در مورد هیچ امام دیگری نیست. حضرت صادق علیه السلام فرمودن قوس الامت و قیاسها، قوس الامت و قیاسها، ایشون امت عجیبه ها، امت اسلام روشون نجات داده است. جون خودش هم پاش گذاشته. خیلی کوتاهش میکنم. صدر اعظم مأمون ایرانی بود و اعتقادات ایرانی داشت، میخواست یواش یواش یک کاری بکند که دولت را از دست بنی عباس بیاره بیرون، لشکر تمام لشکر دولت بنی عباس ایرانی هم، مدیر لشکر هم ایرانیه، با چه مناسبت خلیفه‌اش عرب باشه؟ اینا رو میزنیم بیرون میکنیم، زرتشتیگری بر میگشت به کشور. حضرت رضا علیه السلام توطئه فضل ابن سهل ذو ریاستینشون ریاست لشکر و ریاست کشور رو به عهده داشت، هیچی دست مأمون نبود، مأمون رو اداره میکرد. مأمون شیطان بزرگه، در میان خلفا تا نداره از شیطان هم. اما اون اینو اداره میکرد. حضرت مأمون رو از دست چیز نجات دادن، از دست فضل، و اسلام رو نجات دادن. اگر اون به حکومت می رسید و دولت بنی عباس رو بر می داشت، می شود دولت ایرانی، ادامه دولت ساسانی و زرتشتی، اسلام نمی ماند. حالا چقدر این در میانم خون ریخته میشد که بنابراین حضرت صادق علیه السلام وقتی که پیشگویی که فرمود تولد حضرت رضا علیه السلام رو، در موردشون فرمود قوس الامه و قیاس، فریاد رسه امتی که خودش نمیداند میخواد چه بلای سرش بیاره، بیاد ایشون نجاتشون داده. یک چیز خیلی مهمی بعد از اینکه مأمون یه طرح ریخت و فضل ابن سهل کشته شد، سربازان ایرانی تحت فرمان فضلن اومدن دور کاخ مأمون، کاخ مأمون محاصره شده، اینا هر دست هر کدام یه مشعله، میخوان این کاخو با هر کی تو کاخه آتش بکشن. مأمون آمده به پناه حضرت رضا، از ایشون پناه خواست. پسر عمو بداد پرس. ببینید حتی فریادرس مأمون. باز هیچ جا نداریم ما هیچ. حضرت زین العابدین مروان پناه داد با خانوادش. اما جان مروان در خطر نبود. اینجا مأمون با همه چیزش سوخته میشد. عجیبه ها. حضرت اومدن بالای کاخ مأمون به سربازان ایرانی فرمودن دقت کنید بروید. اینا وقتی داشتن میرفتن زیر دست و پا میرفتن. این اون که جلوتر بود زمین خورده بود، 10 نفر دارن رون رد میشن. امام فرموده بروید. جان مأمون رو نجات داد. یک ماه بعد اون سمی که اون ملعون با دانه انار بود نمیدونم